همچنین شنوندیش باشیم.
با نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام خدمت شما همکار محترم خانم موسوی و شنونده های برنامه شما و رادیو، موضوع برنامه را هنر شاد بودن انتخاب کردیم. قبل از اینکه من یک توضیح کوتاهی داشته باشم، خدمت شنونده های عزیز به عرض برسانم که ما معمولاً با توجه به مناسبت هایی که پیش رو داریم و درش قرار داریم موضوعات برنامه را انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که همگام با او رویداد و او مناسبت موضوع متناسب با او را انتخاب بکنیم. موضوع شاد بودن و هنر شاد بودن هم بسیار اهمیت داره در زندگی های امروزی ما و شما. نیاز به شادی داریم، شاد بودن داریم و ای که چطور میتونیم این شادی رو به دیگران منتقل بکنیم و چرا باید اصلا شاد باشیم؟ آیا شادی حق ماست؟ چرا جوان افغانستانی باید شاد باشه؟ خب در این زمینه ما انشالله بررسی روانشناسی توسط روانشناسان زبدر هم خواهیم داشت در برنامه و تأثیرات شادی بر زندگی روزمره جوانان بررسی خواهیم کرد و حالا تا جایی که امکان داشته باشه معرفی راهکارهای ساده‌ای که ما را میتونه به شادی برسانه او را هم معرفی خواهیم کرد. سوال کلی برنامه ایست که شادی مصری است، چگونه دیگران را شاد کنیم؟ سپاس از همراهی دوستان عزیز. وعده ما و شما در برنامه روی موج جوانی هفته بعد با موضوع هنر شاد بودن. خداوند نگهدارتان.
گرمتر از سلام یار، مهربانتر از بهار با گلها، آمده ایم به هم کلامی با شما.
نشسته ایم به همراه یار،
به همراه یار در خانه. وزیده است نسیم بهار در خانه.
با شما بودن یعنی با هم بودن.
یک جمع مهربان و صمیمی در کنار شما در
شما و رادیو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
خب همراهان عزیز، نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری، برنامه‌ای که شما بسیار دوستش دارین و پیامک‌های بسیار زیادی هم این برنامه دریافت می‌کنه. برنامه تار و تنبور. لطفاً در ابتدا آرم این برنامه را به عنوان معرفی بشنوید.
تارو تنبور.
تارو تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را بره،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
رفعه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، رفعه از دیوال دیوالی کنیم.
خب دوستان عزیز، براتون بگویم که برنامه تار و تنبور هر روز در ساعت 1:10 به وقت افغانستان تقدیم شما دوستای عزیز میشه. تهیه کننده این برنامه خانم فاطمه صادقی هست و مدتش هم 45 دقیقه است. همراه میشیم با خانم فاطمه صادقی درباره برنامه تار و تنبور بیشتر اطلاعات به دست میاریم و همچنین میخواییم بدانیم که این برنامه چه آیتم ها و چه بخش هایی داره و نگفته نمانه که قسمت هایی از برنامه رم به صورت میکس تقدیمتان میکنم. لطفا در کنار ما باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت شما خانم موسوی عزیز، همکار گل و محترم و همچنین شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. من فاطمه صادقی هستم، تهیه کننده، گوینده و نویسنده برنامه موسیقیایی تار و تنبور و تشکر از اینکه با ما فرصت دادین تا چند دقیقه ای را با شما در مورد برنامه خودم صحبت کنم. خانم موسوی، خدمتتون عرض کنم که برنامه تار و تنبور هر روز در ساعت 1:10 چاشت با وقت افغانستان با مدت 45 دقیقه از رادیو دری پخش میشه و خوشبختانه ما شنونده ها و مخاطبین بسیار زیادی داریم از جای جای ایران و افغانستان و کشورهای اروپایی مثل آلمان، سویدن، هلند، اتریش که شنونده های خارج از کشور ما از طریق سایت و گاهن آنلاین با ما همراه هستن. تار و تنبور با ترانه های درخواستی شنونده ها مهمان عزیزان هست و همه روزه شنونده های ما با پیامک های متنی و صوتی خود آهنگ های درخواستیشان را بر ما اعلام میکنن و ما هم در برنامه تقدیمشان میکنیم.
خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان تار و تنبور، انتخاب آهنگ. خب دوستان عزیز، میریم به اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما را با صدای خدایم را صدا کردم. نمیدانم چه میخواهی، ولی برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزو. از دریچه تار و تنبور در کنار شما عزیزان دلمان هستیم و خوشحال هستیم که یک کد پیامک از شما به دست ما رسید. پیامک بعدی را بخوانیم. گفتن که سلام، آهنگی با صدای احمد ظاهر برام پخش کنید.
اگر نمیتونی
پرواز کنی با موسیقی گوش بسپار. میگن موسیقی یا یک موزیک زبان مشترک ملت هاست.
تار و تنبور.
آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ما کسا.
در روزهای پنجشنبه در آخر برنامه ما یک آیتم داریم به نام قرار عاشقانه که به صورت پادکست تقدیم شنونده ها میشه و این بخش هم مورد استقبال بسیار قرار گرفتم. و در روزهای جمعه هم یک آیتم دیگه داریم به نام در کوچه باغ موسیقی که هر هفته شنونده ها را با یک ساز و اجزای او ساز و نوع صدا و نواخترش آشنا می کنیم و هر از گاهی هم با خواننده ها و هنرمندان مختلف در طول هفته ما مصاحبه و گفتگوی داریم که بر شنونده های ما بسیار این بخش هم جذاب هست و بر ما پیامک های ارسال میکنن و از ما درخواست میکنن که بیشتر از این مصاحبه ها و گپ و گفت ها در برنامه داشته باشیم. تشکر میکنم از لطف شما که من دعوت کردین در برنامه تان. روز خوش برتان میخوایم و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از خانم فاطمه جان صادقی، همکار خوبمان، برایشان آرزوی موفقیت داریم و تشکر ویژه از شما یاران صمیمی که امروز هم در کنار ما بودید در برنامه شما و رادیو. بهترین ها را از خدا برتان میخواییم. روز عید بازم برتان تبریک میگیم و تا جمعه آینده خدای خوب یاران نگهدارتان.
سفیران روح الله، برنامه‌ای است که همینک با مدت 20 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌گردد.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما خوبان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب شما دوستان میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان، بزرگ مردانی که برای دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان در جهاد افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان قرار گرفتند و با فیض عظیم شهادت نائل آمدند. دو سه تا برنامه هست که در برنامه سفیران روح الله داریم. شهید بزرگوار محمد حسن موهبتی، شهید ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم. چی گفتیم در سه برنامه گذشته؟ گفتیم که محمد حسن موهبتی در زیرکوه کائنات به دنیا آمد، دوره ابتدایی را در همونجا گذران، برای دوره دبیرستان به بیرجند آمد و خیلی زود هم وارد فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شد. از مبارزین فعال بر علیه رژیم پهلوی بود که اقدامات بارزی را که انجام داده بود خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. با پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله کمیته‌های مردمی انقلاب را در همو زیرکوه قائن تشکیل داد. از مؤسسین سپاه بود و بلافاصله سپاه زیرکوه را تشکیل داد و خودش فرمانده سپاه زیرکوه هم بود. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی که انقلاب اسلامی و پیروزی رسید، در سال 1358 محمد حسن موهبتی جزء پیشگامان افرادی بود که وارد حوزه افغانستان شدند و برای دفاع از مردم افغانستان در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان ایستادند. تا اینجا را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. صحبت‌های دوستان این شهید را و اقوام این شهید را که میشناختنش و کامل هم اشراف داشتن بر زندگی شهید موهبتی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با ما همراه باشید، ادامه این داستان را خدمت شما روایت بکنیم. در همون سالهایی که شهید موهبتی در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش در حال جهاد بود، بحث آموزش و تجهیز و سازماندهی مجاهدین افغانستانی را به عهده داشت، مدتی را هم در دفاع مقدس حضور پیدا کرد، هرچند که این مدت خیلی طولانی نبود و با توجه به اشراف شهید موهبتی در حوزه افغانستان، مسئولین اصرار میکنند که برگرده و مجدد در حوزه افغانستان مشغول به فعالیت شود. این مقطع کوتاه را از زبان غلامرضا احمدی دوست این شهید بزرگوار بشنویم.
توی منطقه بودم، سال 60 اعزام شدم. حسن آقا بعدش آمد، به علت به اصطلاح هم تسلطی که داشت بر موضوعات اطلاعاتی و هم فهم و تیزهوشی که داشت، همونجوری فی الجمله آمد شد مسئول اطلاعات تیپ امام رضا علیه السلام. و علی‌رغم اینی که خیلی فشار آوردند و نگذاشتند که بماند و اگر میماند واقعا یک چهره برجسته‌ای هم در فرماندهی، هم در طراحی، هم در تئوری پردازی دفاع مقدس میشد، به علت نیازهای ضروری که در جبهه افغانستان بهش بود نگذاشتند که خیلی بماند. اما تو همون مدت نسبتاً کوتاه، به نظرم زیر یک سال مون، کارهای شگفتی در شناسایی مخصوصا در بلفجر مقدماتی و اینا انجام داد و تو همون مدت کوتاه جوهره وجودی خودش رو بروز و ظهور داد و نشون داد. چون جا برای موضوع نیاز داشتم، باید میدانستم عمل کردن سنه ها رو نسبت به پیشرفت شناسایی ها که تصمیم بگیریم. این دوره موضوع رو سنه ها در دفاع مقدس اطلاعات بودیم دادم. شاید من کم آدم دیدم که خود مسئول اطلاعات تا عمق معابر اصطلاح شناسایی شده و کشف شده دشمن بره و کنترل کنه و شناسایی کنه. علارم که اونجایی هم که شناسایی می شد جای خیلی صعب و سختی بود، بلفجر مقدماتی، ولی تو فشار سنگینی که به طور خاص رو شخصش آوردن و انگوش گذاشتن که باید برگرده، چون تأثیرات زیادی در شناخت به اصطلاح ارتباطات با مجاهدین افغانی داشت، دیگه برگردوندنش.
خب صحبت‌های جناب غلامرضا احمدی دوست شهید محمد حسن موهبتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با حضور شهید موهبتی در دفاع مقدس. اما این شهید بزرگوار ویژگی های خیلی خاصی داشته و همین ویژگی های شخصیتی خاص این آدم باعث شده که در دل ها ماندگار باشه، در ذهن ها ماندگار باشه. و بعد از سال ها که داریم در ارتباط با شهید موهبتی صحبت می کنیم، با هر کسی که این شهید را می شناخته وقتی هم کلام می شیم، می بینیم که حس خاصی نسبت به این شهید دارن، علاقه خاصی نسبت به این شهید بزرگوار دارند. میخوایم در ارتباط با این ویژگی ها صحبت بکنیم، هرچند که در برنامه های گذشته در لابلای صحبت ها در ارتباط با ویژگی های این شهید هم صحبت شده، اما میخوایم که به صورت جامعه تر و جمع جور شده در ارتباط با ویژگی های این شهید صحبت بکنیم. روایت هایی رو بشنوید از جناب آقای غلامرضا احمدی، حسین موهبتی، محمد علی موهبتی، محمد ابراهیم اوحدی، محسن علی اکبری و علی موهبتی در ارتباط با ویژگی های شهید محمد حسن موهبتی.
من توی شاید دیگه الان که حرف میزنم از هزاران دوست صمیمی این 42 سال حرف میزنم دیگه، شاید هم 7-8 سالم بریم اون بر میشه 50 سال تقریبا. من توی دوستام به پهلوانی حسن آقا رو کسی رو تا الان تجربه نکردم. واقعا انسان دارای شاخصه‌های برجسته پهلوانی و مردانگی و فداکاری و ایثارگری در ابعاد مختلفش. حقیقتا من الان یادم نمیاد، هر حال رفیق زیاد داشتیم در قامت‌های متفاوت، است فرماندهان ارشد مثلا دفاع مقدس بگیریم بیاین تا مثلا هر دوره‌ای که به هر حال تو استان‌های مختلف شد، 10 تا استان توفیق و حضور و خدمت داشتن. تو ذهنم هر موقع یک جوان مرد قهرمان پهلوان به معنای حقیقی ایثار و فداکاری در راه حل گره‌گشایی مخصوصاً که سبک پهلوانان هست، من حسن آقا جلو چشمم متجلی میشه و روشن میشه چهره مبارکش. اگه تو دل ما هم نشسته، همینجوری کسی آمپول تزریق نکرده که تو دل ما عملش، حرکتش، روحیه سلحشوریش، اینا تو دل ما نشسته که امروز بین اون روز کف میزنیم شاید تمام دوستای ما به 200 تا نمیرسیدن. امروز کف میزنیم حتما از 20,000 آدم شاخص سرشناس مرتبط، نه از دوستایی که مثلا بریم سخنرانی کنیم بعدش مثلا بارکالله بگن یا فوش بدن، نه از اونا، نه از دوستایی که مرتبطیم، با هم ارتباط داریم، رد و بدل خانوادگی با ارتباط داریم. هنوز که هنوز کسی جای از سنوار رو برای من نگرفته، خدا شاهده، به خاطر شاخصه های برجسته فداکاری، انقلابیگری، فهم مفاهیم مورد نیاز اون روز نظام نسبت به ولایت، به صدها شاخصه دیگه. من این که انسان آقا تو ذهنم مونده با همین شاخصه هاش مونده واقعا. من به جوانمردی و ایثارگری و فداکاری و خرج کردن همه چیش رو به پای نه نظام نه امام، اونا جای خود داره، به پای دوستی دوست، به پای دوستی دوست که حل کنه مشکلشو ندیدم اصلا. تا جایی مثلا خودم عرض میکنم تا جایی پای کاریم که به استخون خود ما دردی نرسه. خیلی هنر نیست، ایثار اونجاییه که حق مسلم خودت رو ازش بگذری، بدی برای حل مشکل رفیقت او رو حل کنی. ایثار اونجا پاش بمیان میاد به معنای حقیقی. اصلا آقا رو یک ایثارگر تمام عیار در همه امور.
هم مهربون بود، هم کاری بود، انقدر عشق می‌ورزید به کار خب که آدم شیفتش می‌شد. مثلا چیه؟ مثلا دنبال طلای، دنبال پول، دنبال چیه مثلا توی این بیابون های اینجوری می‌گرده میره؟ عاشق بودش توی کار، مخصوصا با افاقنه. ما خیال می‌کردیم که مثلا بابا آخه چیه مثلا، اون موقع نمی‌تونستیم درکش کنیم. جاذبه‌اش خیلی بود دیگه، مهربون و باصفا بود خیلی. شما مثلا فوق‌العاده بود. چیزایی که مثلا تو الان مثلا تو جوامع تو دوستی ها کم پیدا میشه، گذشت و محبت، و مخصوصا تو مسائل مادی اصلا بند مسائل مادی نبود. شما منطقه مثلا اونجا تو همون روستاشون زعفرون کاری داشت، این زعفرون هاش که جمع میکرد نمیفروخ که، همه رو وقتی میرفتی این اون برون بر همجه تو یک پلاستیک بود جنه موش میکرد، یه پلاستیک میداد مثلا به فلانی به فلانی به فلانی. خب یکی از چیزایی که مثلا خب تو مادیات وقتی مهم نباشه، حفظ کردن یه نفر مثلا خیلی راحته، مثلا پول به شما داده دنبال برگشتنش نیست. مهربون بود، با گذشت بود. خب چی می‌خواد؟ همینا همه رو حل می‌کنه دیگه. هر کی نزدیک می‌شد باهاش دیگه دور شدن باهاش سخت بود.
آن چیزی از حسن آقا تو ذهن ما مونده شجاعتش، جوانمردی. یعنی وقتی میگیم شجاعت به معنای کاملش، و آدم هم شجاع و هم عاقل و هم سنجیده و هم فهمیده، و جوانمردیش هم همینجور، یعنی هم فهمیده بود و از خودش گذشته های فراوانی برای همه داشت، و هم با محبت. اینا چیزی بود، سلامت بود که ما تو اون سالها متوجه شدیم.
ایشون هم اصلا انسان جوان مردی بود، سوای حالا اینکه من برادر خانمش بودم یا پسرمو بودم، خیلی توفیری نداشت برای ایشون که حالا پسرمو باشه یا غریبه ای باشه. بسیار آدم جوان مردی بود و تمام زندگیش هم گذاشت رو همین جوان مردیش، چه زندگی مادیش چه معنویش.
با توجه به اینکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودن، این عرق مذهبی و بینش مذهبی بالایی رو داشتن و همین ها باعث شده بود که نسبت به ولایت و ولایت پذیری بسیار آمادگی لازم رو داشته باشه. ضمن اینکه روحیه نترس و مشتاق کاری رو داشتن، یعنی علاقمند به حضور در صحنه های سخت و در وسط مهلکه بودن، و همین هم باعث شده بود که ایشون تو قضایی که تو منطقه پیش بیاد حتما یک دست پیشی نسبت به بقیه داشته باشه.
آدم آزاده‌ای بود، آدم مستقل فکری با فکرهای آزادمنشی، و انقلاب رو با تمام وجود، با تمام وجود دوست داشت. وقتی میگم با تمام وجود، یعنی که با فکر، عقل، ایمان، با همه اینها دوست داشت انقلاب رو.
شهید محبتی، خب ویژگی های اصلیشون یکی بحث روحیه انقلابی بود، اون انگیزه های مذهبی بود، اون صلابت و پشتکار بود که بهشون ویژگی های یک شخصیت ایشون رو ساخته بود و همین هم باعث شده بود که ایشون در مسیر حرکت به سمت هدف خودشون موفق باشن.
کسی هم اگه بهش ظلم میکرد تحمل نمیکرد، یا به دیگری ظلم میکرد تحمل نمیکرد.
شهید محمد حسن موهبتی در 21 ثور سال 1363 هجری خورشیدی، زمانی که از مأموریت داخل افغانستان برمیگشت، در مسیر هرات مشهد تصادف میکنه و به شهادت میرسه. وقتی که شهید موهبتی به شهادت میرسه، خب دو تا فرزند کوچک داره، پدر و مادرش در قید حیات هست، اقوام هستن. میخوایم که بخشهایی از واکنش خانواده این شهید را هم خدمت شما دوستان روایت بکنیم. با ما همراه باشید.
هم خود مرحوم آقای بزرگ بسیار صبور، خب خیلی سنگین بود واقعا برای خود ما. تصور این بود که مثلا طاقت نیارن، اما مرحوم آقا به علت بنیه قوی و اعتقادی و ایمانی و پیوند عمیقش با مفاهیم دینی خیلی کنار اومد. بزرده تو خودش داشت، نه این که حالا، ولی اصلا حتی به رسم محلی شیونی انجام بشه و ناله انجام بشه و فریاد، خب برای سوزه دیگه، سوز رو نمیشه این کارش کرد دیگه. ولی من آج آقا چون تو همه مراسمات بودم دیگه، آج آقا بسیار صبور، از آج آقا صبورتر، آج خانم خدا رحمتشون کنه، آج بی بی بستدا بسیار صبور و حوصله و واقعا اقتدای حقیقی به زنان بزرگ صدر اسلام در مصائب بزرگ، مثل زینب کبری سلام الله علیها، خیلی عمیق. من اینا کاملا یادم میاد دیگه. حالا ما در محافل خصوصی به اصطلاح زنانه که نبودیم که ببینیم مثلا بی بی زهرا چی میذارن همسرشون، اما اون وقتی که ما ملاقات میکردیم در فضای عمومی اجتماع، یعنی تو همون خانواده دیگه، مقصود من است، من ایشون هم صبور دیدم واقعا، علارغم اینکه دو تا بچه به اصطلاح خردپای چند ساله رو دستشون میمانه، زن جوانی که تو مرز بیست و چند ساله ای. من هیچ صحنه به اصطلاح شیون و حتی اینا، کل خانواده شون خانواده حریم نگهداری هن. یعنی شما تو منطقه هم که بگردین، مخصوصا اوناسشون، زنانشون بسیار خانواده حریم نگهداری هن. کل خانواده شون خانواده حفظ حرمت های اصول مبانی دینی رو عمیق قوی و کم دیدم من مثلا، حالا مخصوصا خود بی بی زهرا، داش خانم خدا رحمت کنه.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی برنامه است که میتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده. تا 4 برنامه شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. از هفته آینده انشالله با معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان دعوت میکنیم که حتما هفته آینده هم با ما همراه باشید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش
آتش هم سرد بجا.
عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است. عید سعید قربان بر یک یک شما مؤمنین مبارک باشد. یک بار دیگر عید سعید قربان را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. کماکان شننده رادیوی خودتان رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. امیدواریم این ساعات و لحظات روزهای عید قرین خوشی و شادی برای شما عزیزان باشد. خوشی و آرامی تاند در هر جایی که هستن از خداوند متعال خواستار میباشیم. با ادامه نشرات همراه ما باشید.
چشمان خدایا، چشمان خدایا، چشمان خدایا، بسته با چشمان تو کردم، ایران تو کردم، یک بار خدا پسر و سامان تو کردم، ایران تو کردم، یک بار خدا پسر و سامان تو کردم، ایران تو کردم، کویاره
چشمان خدا بسته با چشمان تو کردم، اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های تشویقی جودو که از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 100 ورزشکار از کاتگوری سنی نوجوانان برای مدت یک روز در جمنازیم ورزشی این رشته در کابل دایر گردیده بود خاتمه یافت. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 28 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقامهای قهرمانی دست یافته و حائز مقامهای اول، دوم و سوم گردیدند. اژدهمین دور رقابت‌های انتخابی پرورش اندام و فیتنس به ابتکار فدراسیون ملی این رشته و با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان با حضور 221 ورزشکار از 37 کلب ورزشی زون مرکز شهر کابل به مدت یک روز آغاز گردید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در سبک‌های اسپورت فیزیک، اتلتیک فیزیک و پرورش اندام در 10 کاتگوری وزنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان این رقابت‌ها 120 تن از ورزشکاران برتر برای عضویت در تیم منتخب زون مرکز برگزیده شدند. رقابت‌های دوش از طرف نمایندگی فدراسیون اتلتیک دوش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 80 ورزشکار از کاتگوری سنی خردسالان در مرکز این ولایت دایر گردید. در این پیکارها ورزشکاران در فاصله 2 کیلومتری با همدیگر رقابت نمودند که در پایان از میان ورزشکاران اشتراک کننده مجیب مقام اول، سلیمان مقام دوم و مصطفی مقام سوم را از آن خود نمودند. رقابت‌های فوتسال میان 13 تیم که از سوی جوانان دایکندی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در مرکز شهر این ولایت برگزار شده بود و قهرمانی تیم شهرستان المهدی به پایان رسید. دیدار پایانی این رقابت‌ها میان تیم‌های شهرستان المهدی و جوانان نیلی برگزار شد که در نتیجه تیم شهرستان المهدی با نتیجه 3-0 جوانان نیلی را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کردند. این رقابت‌ها به هدف رشد فوتسال و اتحاد جوانان به مدت 2 هفته برگزار شد. رقابت‌های انتخابی مشت‌زنی میان 50 تن از سوی فدراسیون ملی مشت‌زنی در همکاری با ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان با حضور رهبری فدراسیون در زال ورزشی بوکس این ریاست برگزار شد. در این رقابت‌ها نوجوانان در کاتگوری وزنی 46، 50، 54، 60، 66، 75 و مثبت 80 کیلوگرم در کابل با هم رقابت کردند. این رقابت‌ها به هدف گزینش 7 ورزشکار بر رقابت‌های آسیایی بحرین برگزار گردید. رقابت‌های والیبال تحت عنوان جام عید سعید اصحا از طرف نمایندگی فدراسیون رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 12 تیم از مربوطات مرکز ولایت بامیان به مدت 5 روز آغاز شد. در نخستین دیدار این پیکارها تیم یکاولنگ نمبر 1 و تیم بورسنه فولادی به مساف هم رفتند که در نتیجه تیم بورسنه فولادی با نتیجه 3-1 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نمود. هدف از برگزاری این مسابقات گرامی داشت از عید سعید اصحا عنوان گردیده است. نمایندگی فدراسیون جوجیتسو در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت میدان وردک میان 54 ورزشکار از 3 باشگاه در مرکز این ولایت رقابت‌های این رشته را برگزار نمودند. در این مسابقات ورزشکاران از باشگاه‌های شاهین شیران، نوجوانان ارغندی و جوانان میدان شهر در کاتگوری سنی نوجوانان و جوانان اشتراک نموده بودند که در پایان باشگاه شیران شاهین مقام اول، باشگاه نوجوانان ارغندی مقام دوم و باشگاه جوانان میدان شهر مقام سوم را از آن خود نمودند. رقابت‌های کورش میان 70 تن از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار شد. در این رقابت‌ها 5 بازی مساوی و 30 تن ورزشکار حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود کردند. و یک خبر دیگر از ولایت بلخ، 12th دور سبک اسپورت با اشتراک بیش از 90 ورزشکار از 5 ولایت افغانستان در این ولایت برگزار شد. همکارمان آقای خیبر ابراهیمی در این رابطه گزارشی دارند که تقدیم شما می شود.
رقابت‌های سبک اسپورت با اشتراک بیش از 90 ورزشکار از 5 ولایت زون شمال و شمال شرق کشور در ولایت بلخ برگزار شد. مسئولان این رشته ورزشی هدف از برگزاری این مسابقات را پشتیبانی از ورزشکاران و انتخاب چهره‌های برتر با رقابت‌های ملی عنوان می‌کنند. آنان در حالی که از برگزاری رقابت‌ها در راستای رشد ورزش و کشف استعدادهای ورزشی خوشبین هستند، اما از چالش‌های اقتصادی صدرایشان شکایت دارند و از مسئولان خواهان توجه در این زمینه شدند.
مسابقات منتخب زون شمال بود که در این مسابقات 5 ولایت شرکت کرده و بیش از 90 ورزشکار شرکت کرده. ما این را به 2 استایل گرفتیم، یک استایل آکسایاس که ترکیبی هست که اوکسایان هست که دست پاس و پرتاب داره و ما اول دوم از یارا ولایت‌ها را سهمیه می‌دهیم به مسابقات تیم ملی.
ورزشکار اقتصادشان بسیار ضعیف است، خصوصا ورزشکارهای رزمی اقتصادشان ضعیف است، اگر اقتصادشان بالا باشه انشاءالله دخلهای بسیار بلندی یا میرسند.
در همین حال برخی از ورزشکاران میگویند که آنان برای شرکت در رقابت‌های ملی و بین‌المللی آمادگی لازم دارند و از حکومت می‌خواهند زمینه اشتراکشان را در این مسابقات فراهم بسازند.
از جوانان افغانستان خواهشمند هستند که ورزش کنند، از طریق ورزش می‌کنند که به قله‌های بسیار بلند یا بالا برسند و بیرق افغانستان همیشه برفراز داشته باشد.
از دولت خواست مهمی است که همیشه مسابقه را برگزار کنه برای ورزشکارا ورزش کنه.
با این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ از تلاش‌ها جهت رسیدگی به چالش‌های ورزشکاران اطمینان می‌دهند.
ما خود ما در هر مسابقه و یا در برنامه ورزشی اونجا خود ما اشتراک داریم و از ورزشکارا حمایت میکنیم، تقدیر میکنیم، میبینیم کدام مشکلاتی که داره، مشکلات شرکت خود ضبط میکنیم، در آینده مشکلاتشان حل و منحل میکنیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان این 12مین دور از مسابقات سبک و سپورت است که با میزبانی ولایت بلخ برگزار شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رقابت‌های کشتی محلی میان 80 تن از سوی مدیریت بازی‌های ملی و محلی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور و پایان رسید. در این رقابت‌ها پهلوانان ولسوالی شهرک با کسب 17 امتیاز مقام اول، پهلوانان ولسوالی تیوره با کسب 12 امتیاز مقام دوم و پهلوانان ولسوالی دولینه با کسب 8 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد. دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بیست و ششمین دوره مسابقات دوش قهرمانی بزرگسالان آسیا پس از 5 روز رقابت فشرده 2000 ورزشکار از 43 کشور به پایان رسید. در جدول توزیع مدال‌های این دوره تیم چین با 19 طلا، 9 نقره و 4 برنز و مجموع 32 مدال در صدر ایستاد. هند با 8 طلا، 10 نقره، 6 برنز و مجموع 24 مدال دوم شد و ژاپن با 5 طلا، 11 نقره، 12 برنز و مجموع 28 مدال رتبه سوم را به خود اختصاص داد. تیم ملی دوش ایران در پایان مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا 2025 با درخشش ورزشکاران خود و کسب 2 مدال طلا و 1 نقره جایگاه هفتم را در جدول توزیع مدال‌ها به دست آورد. بنیامین فرجی نماینده تنیس روی میز ایران جایگاه دوم جهان در رده سنی زیر 17 سال را به خود اختصاص داد. پس از انتشار رتبه بندی هفته 23 سال 2025 تنیس روی میز جهان در رده‌های سنی مختلف، بنیامین فرجی با قرار گرفتن در جایگاه دوم برترین های این رشته در رده سنی زیر 17 سال بالاتر از ورزشکارانی از فرانسه، چین تایپه، چین و ژاپن قرار گرفت. تیم کشتی ساحلی ایران در رقابت‌های سری جهانی این رشته که روزهای 10 و 11 جوزا در کرواسی برگزار شد با کسب 1 نشان طلا و 1 نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی رسید. بسکتبال NBA آمریکا در کنفرانس غرب، تیم اوکلاهاما سیتی تاندر موفق شد برابر مینسوتا و پیروزی دست یابد و با قهرمانی در کنفرانس غرب و فاینال NBA صعود کند. در کنفرانس شرق هم تیم بسکتبال ایندیانا پیسرز با پیروزی قاطع 125 بر 108 مقابل نیویورک نیکس در بازی ششم فاینال کنفرانس شرق برای نخستین بار پس از 25 سال به فاینال NBA راه یافت. آنها حالا باید با اوکلاهاما سیتی تاندر در فاینال 2025 روبرو شوند. خبرهایی از جهان فوتبال. قهرمانی تیم استقلال در جام حذفی ایران. تیم فوتبال استقلال در آخرین ثانیه‌های فاینال جام حذفی توانست با یک گل از صد تیم ملوان بگذرد و جام قهرمانی را از آن خود کند. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با پیروزی قاطع بر اینتر در فاینال لیگ قهرمانان اروپا 2024-2025 به عنوان قهرمانی رسید. پاریس سن ژرمن با پیروزی 5-0 و تحقیر کردن اینتر برای نخستین بار به عنوان قهرمانی رسید. چلسی قهرمان لیگ کنفرانس شد. فاینال لیگ کنفرانس اروپا 2024-2025 بین تیم‌های رئال بتیس و چلسی برگزار شد و این چلسی بود که با پیروزی پرگل 4-1 به عنوان قهرمانی رسید. چلسی همچنین اولین تیم تاریخ رقابت‌های باشگاهی اروپا لقب گرفت که هر سه جام اروپایی شامل لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس را در ویترینش دارد. باشگاه رئال مادرید برای چهارمین سال پیاپی به عنوان ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان معرفی شد. نشریه معتبر فوربس آمریکا رده‌بندی ارزشمندترین باشگاه‌های فوتبال جهان را اعلام کرد که بر این اساس رئال مادرید برای چهارمین سال متوالی و نهمین بار در 12 دوره اخیر این رده‌بندی با ارزش 6 میلیارد و 750 میلیون دلار ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان لقب گرفت. همچنین باشگاه منچستر یونایتد با ارزش 6 میلیارد و 600 میلیون دلار و باشگاه بارسلونا با ارزش 5 میلیارد و 650 میلیون دلار به ترتیب در رده‌های دوم و سوم رده‌بندی ارزشمندترین باشگاه‌های فوتبال جهان قرار دارند. دو باشگاه الهلال و میلان بر سر انتقال مدافع چپ میلان و پیوستن به جمع آبی پوشان ریاض به توافق رسیدند. گفته شده دو باشگاه الهلال و میلان بر سر انتقال تئو هرناندز در ازای 30 میلیون یورو به توافق دست یافتند. اما هنوز توافق شخصی با خود بازیکن گفته شده صورت نگرفته است. تئو هرناندز 27 ساله که سابقه بازی در تیم‌های همچون رئال مادرید، آلاوس و رئال سوسیداد را در کارنامه حرفه‌ای‌اش دارد، از سال 2019 در عضویت تیم میلان است. او در این تیم آمار 34 گل زده و 45 پاس گل را در 262 بازی به ثبت رسانده است که برای یک مدافع آمار خوبی به حساب می آید. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش و ساخت تراکم استخوان در جوانی کمک می کند و در مراحل بعدی زندگی می تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند. این موضوع یکی از مهمترین فواید ورزش برای جسم ماست، چرا که پوکی استخوان یک خطر بسیار بزرگ برای سلامتی است.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار. یک بار دیگر عید سعید قربان خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. عیدانه را در این لحظه شننده باشید به مدت 15 دقیقه.
آن عید قربان را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان فخر رضوان را بگو. مستان
سلامت می کند. ایدانه بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد. خدایا شکرت که به ما شور زندگی دادی تا بتانیم زندگی کنیم عاشقانه به نام تو و با توکل به تو. خوبان همراه، دوستان عزیز، با تازه ترین سلام ها و پیشواز محبت هایتان آمدیم. سلام. آخرین روزهای بهار است، هوا رو به گرمی میره. در این لحظه های خوب و شاد عید، در این روز عید قربان، جمعه زیبا در کنارتان هستیم و آمدیم با برنامه ایدانه. دوستان عزیز، برنامه ایدانه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه و در این برنامه کوشش ما ایست که جدا از داشتن لحظه های خوش و شاد با شما، نگاهی داشته باشیم و فلسفه عید قربان، عید اضحا، عید شادی مسلمانه. صدای دوستای عزیزمان داریم که روز تبریک گفتن. گزارش خانم وفا را با شما خواهیم شنید و با تقدیم آهنگ دقایق خوبی را کوشش میکنیم که در کنار هم داشته باشیم. اجازه بدید که اول از همه شماره پیامگی را براتون بگیم. این شماره ما در افغانستان است و صدای شما دوستان عزیز میتونه به دست ما برسانه، هم صدای شما و هم متن پیامک شما. 0794 71 71 44، این شماره به واتساپ وصل است. دوستان عزیز، در کنار ما باشید در برنامه ایدانه.
بهر نفس آوازم، با پرده های سازم، به هر کجا که باشم تو را غزل بسازم. به هر کجا که باشم تو را غزل بسازم. ای ابر نو بهاری سرود آبشاری، ای ابر نو بهاری سرود آبشاری، مثال ابر رحمت با پیش من بباری، با پیش من بباری، ای با پیش من بباری، با پیش من بباری.
دوستان عزیز، اما عید قربان یا عید اضحا چه روزی است؟ عید قربان در زمره اعیاد بزرگ مسلمان ها به شمار میره و اما قسمی که گفتیم به عید اضحا نامگذاری شده. به دلیلی که اضحا جمع ماده ضحا به معنی ارتفاع روز و امتداد نور آفتاب است و زمانی که خورشید بالا میایه، یعنی پیش از ظهر، اون موقع را ضحا گفتن. به همین علت حاجیان به موقع بالا آمدن آفتاب قربانی میکنن. از این رو روز دهم ذی‌الحجه که قبل از ظهر او عمل قربانی انجام میشه، عید اضحا یا عید قربان میگن. همراهان عزیز،